اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. من اول تبریک عرض میکنم ازدواج علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و از خدا میخوام که این وجه شخصیت این دوتا بزرگوار رو امروز نیاز حیاتی جامعه ماست، یعنی شیوه ازدواج ساده اینها و سازوکار ازدواج اینها رو جوری رقم بزنه که جوانای ما بتونن این رو محقق کنند تو زندگیشون. بعد از انسان و عقیده، خانواده نهاد سوم اساسیه که توی شکل‌گیری جامعه مؤثره. یعنی ما اول نهاد انسان رو داریم، انسان یک نهاده. دوم نهاد باور رو داریم که حالا در اینجا میشه دین، نهاد دین. این دوتا سومین نهادی که در شکل‌گیری جامعه مهمه نهاد خانواده است. پس ما سه تا نهاد اساسی داریم در جامعه سازی. اول نهاد انسان. انسان رو به مثابه نهاد بهش نگاه می‌کنیم. دوم نهاد دین، سوم نهاد خانواده. توی این مسیر نهاد خانواده در ترند گذاری و برنامه ریزی برای طرح‌های دراز مدت جایگاه ویژه‌ای داره. نظام جمهوری اسلامی مسئله نهاد خانواده براش مسئله بسیار اساسی، ضروری و جدی است. در قانون اساسی بهش اشاره شده. خانواده محوری از شعارهای اصلیه و به دلیل اینکه اسلام به خانواده توجه ویژه داره، به عنوان هسته اصلی شکل‌گیری اجتماع، مقوله توجه به نهاد خانواده در جمهوری اسلامی یک رویکرد متمایزی بهش وجود داره. مسئله ما اینجا تبیین بیت ترازه، کلبه تراز و خانه تراز. پس در مبحث انسان تراز، جامعه تراز، دولت تراز و ملت تراز و مواردی از این دست، یکی از سازوکارهایی که باید با جدیت بهش پرداخت مسئله بیت ترازه. بیت تراز، کلبه تراز، خانواده تراز چه خانواده است؟ خب صریح و روشن مشخص دیگه، خانواده علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونایی که توی اون روایت معروف در اون قضیه پنج تن آل عبا، اون کسا خانواده‌ای که در اون زیر اون در واقع پتو، هر چیزی اسمشو میذارید، لحاف قرار میگرفتن، اون ترکیب پنج نفره اون خانواده آرمانیه، اون بیت تراز. خانواده علی و فاطمه، این خانواده خانواده ترازه. ما خانه تراز، خانواده تراز و اعضای اون رو بایستی به صورت تراز مورد بررسی قرار بدیم تا در جامعه سازی ترند گذاریمون مشخص بشه. تاریخ بشر تاریخ زوجیته. یه تعریف دیگه از تاریخ بشر میتونیم بدیم. میتونیم بگیم تبیین تاریخ همسری تبیین تاریخ بشره. وقتی میخوام بگیم بشر تاریخش چیست، بگیم تاریخ همسری چیست. چون بشر از لحظه ای که پا به عرصه وجود گذاشته بدون همسر نبوده دیگه. رسیده به اینجا زاد و ولد داشته به خاطر اینه که زوجیت و همسری در واقع شکل گرفته. پس تاریخ بشر همون تاریخ زوجیت و همسریه. فراز و فرودهای این تاریخ داشته، توی جوامع مختلف پدر سالاری، مادر سالاری، فرزند سالاری، پولیگامی، چند همسری، مونوگامی، تک همسری، ازدواج، همباشی، همجنسگرایی و موارد دیگه امواج اجتماعی بودن که فراز و فرود تاریخ خانواده رو که همون تاریخ بشریت رقم زدن. دوره‌ای که بشر به انحطاط میرسه، مردان به مردان و زنان به زنان سرگرم میشن توی شهر صدوم، این خانواده است که منحرف شده و زمینه عذاب رو فراهم میکنه، چرا که به تعبیر قرآن مطرف و مصرف شده بودن. این عمل که در واقع اینا به اسراف رسیده بودن، مصرف بودن، مطرف بودن، وقتی مردان به مردان مشغول شده بودن و زنان به زنان، اونطوری که قرآن میگه، قوم لوط پاشید، صفر شد اونجا تمدن، نابود شد، خدا بهشون عذاب رو نازل کرد. هرگاه برخلاف معیارهای خلقت، برخلاف معیارهای طبیعت کسی عمل کنه، خدا عذاب نازل میکنه. سازوکار خلقت و فطرت میگه آقا ربا نخورید، ثروت رو اینجوری انباشت نکنید، سازوکارتون این باشه. بشر خلاف این عمل کنه، به جنگ با خدا رفته، نابود میشه، تمدنایی که با ربا نابود شده. در قضایای مسائل اخلاقی و جنسی و مناسبات، اگر شکل طبیعی به مر فطرت و عقل در مناسبات بشر رقم نخوره، بشری که از نظر جنسی خانواده رو پاشوند و رسوند به اون مناسبات جنسی غلط، همونطوری که تو قرآن میبینید اتفاقی افتاد و عذاب نازل شد، اون پیامبر با دختراش از اونجا اومد بیرون، همسرش هم با اونا عذاب شد. پس ما نمونای این چنینی در فراز و فرود تاریخ داریم که خانواده و فروپاشی خانواده زمینه عذاب شده. پس مطرف و مصرف بودن یه وجهش در این قضایا خودشون نشون میده، که البته الان رسمیت داره دیگه، الان ازدواج همجنس بازا در اروپا و آمریکا رسمیت داره، ایالتای مثل ایالت شیکاگو در واقع کاملا در این قضیه قوانین رسمی و مصرح دارن، کلیساهای اروپا و آمریکا عقد میکنن اینها رو، همجنس بازان زن و همجنس بازان مرد با هم زندگی میکنن، قانونی شده، پذیرفته شده، در کشورهای مثل دانمارک همباشی های اینها رسمیت داره. و یکی از زمین های فروپاشی و نابودی اینها و بیبرکت شدن اقتصادشون همین مسئله فروپاشی خانواده شون. جوامع گوناگون که در اونها زنان محور بودن، جوامع گوناگونی بودن که در اونها مردها محور بودن، یه جوامعی که اخیراً توی یکی دو قرن اخیر شکل گرفتن که جنبش زنان در اونها به وجود اومد و فمینیسم شکل گرفت، همه این تحولات پیرامون خانواده پدید اومده و بر خانواده تأثیر گذاشته. انسان بعد از تولدش تا مرگ مهمترین واقعه زندگیش تو دوران ازدواج و تأهلش رقم میخوره، یعنی طولانی ترین دوره‌ای که تو زندگی انسانی که به پیری میرسه اتفاقات جامعه میفته، از لحظه‌ای که ازدواج میکنه و آرام آرام خانواده تشکیل میده، بچه دار میشه و همه این اتفاقات تو دوره زندگیش رقم میخوره. پس مهمترین، یکی از مهمترین واقعه های زندگی ماها مسئله ازدواج. دوران جنینی انسان به خانواده او برمیگرده که تو دوره جنینیش خانوادهش چجوری این رو در واقع تربیت کنن. اگر در دوره جنینی مال حرام تو زندگیشون باشه، این از دوره جنینی نابود میشه. دوران کودکی، دوران نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری، همه این دوره ها تو خانواده و در نسبت با خانواده تعریف میشه. پس نهاد خانواده است که خیلی از مشکلات رو میتونه حل کنه. این که ما فرد رو از خانواده بگیریم بخوام بدیم رسانه و نهادهای آموزشی و تربیتی و اجتماع تربیت کنن، اشتباه کردیم. اول و اساسی ترین جایی که انسان سازه خانواده است. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، از دامن زن مرد به معراج میرود. در همون در واقع خانواده و در دامن اون مادر و همسر هست که بایستی اون نسل رو تربیت کرد. جامعه سازی مطلوب از دروازه خانواده مطلوب میگذره. اگه ما میخوایم یه جامعه مطلوب بسازیم، باید خانواده مطلوب رو شکل بدیم. اگر خانواده فروپاشیده باشه، جامعه حتما فرو خواهد پاشید. جامعه مدنی، سیویل سوسایتی غربی، به دلیل یک نکته کلیدی که خانواده در اون پاشیده، در حال فروپاشیه. یعنی اگر ما در تفکر به کشور آلمان برسیم، همه این فیلسوفایی که الان دارن و تو این 100 سال 200 سال گذشته داشتن، از کانت و هگل به این سو، اگر به انگلیس برسیم، اگر به آلمان برسیم، به آمریکا برسیم، به فرانسه برسیم، امروز جامعه اونا چشم ما رو بگیره، چون خانواده در اون جامعه پاشیده، اون جامعه از درون کرم خورده است، حتما فرو می‌ریزه به این زودی‌ها. پس جامعه مطلوب از دروازه خانواده مطلوب میگذره، غنی‌سازی خانواده غنی‌سازی جامعه است. میگم غنی‌سازی اورانیوم، غنی‌سازی خانواده یعنی غنی‌سازی جامعه. خانواده 5 تا کارکرد اصلی داره در کنار همه کارکردهای عمومیش، که کارکرد اولش عشق و رابطه عاطفیه، کارکرد دومش نیازهای جنسیه، کارکرد سومش تولید مثله، کارکرد چهارمش نقش واسط بین جامعه و فرده به عنوان انجیو، مهمترین انجیو و نهاد غیر دولتی که بین فرد و جامعه، بین فرد و حکومت قرار داره خانواده است. و قرآن اونطوری که میفرماد کارکرد پنجمش مودت و رحمته. در سوره روم در اون آیه‌ای که لتسکنو رو میاره در مورد زوجیت، مودت و رحمت کارکرد بعدی خانواده است. جامعه بدون عشق، بدون عاطفه، جامعه افسرده ایه. یکی از مشکلاتی که ما نتوانستیم مدیریتش کنیم در سالهای بعد از انقلاب و سر و سامان بهش بدیم، همه رو با یه چوب روندیم، مسئله اینه که نتونستیم عشق رو در واقع اشاعه بدیم، مناسبات عاطفی بین جوانها، بین زوجین، لذا همه چیز رو با چوب شهوت و انگیزهای شهوانی روندیم، در صورتی که عشق یه پیش نیازه. مسئله یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، عذرا و وامق، شیرین و فرهاد، رومئو و جولیت و موارد دیگه توی فرهنگ‌های مختلف نمادهای عشقای شورانگیز و مناسبات عاطفی عمیق هستند. یکی از مشکلات سبک زندگی، یکی از مواردی در سبک زندگی براش تعریف دقیقی نداریم، این که جای عشق کجاست؟ آیا امکان داره کسانی عاشق همدیگه بشن؟ ما برای این چه حدود و چارچوبی قائلیم؟ این زمینه چارچوب اون مسکوت، متاسفانه. متدینا که جرأت فکر کردن به این قضیه ندارن، اون طرفی هم که میبرنش تو چارچوب مسائل شهوانی و جنسی. لذا یکی از نکاتی که در مهندسی فرهنگی در آینده باید بهش جدی توجه بشه اینه. حالا یک لایه بالاتر از اون مسئله اینه که جامعه‌ای که درش محبت زیاد بود، محبت همه به هم دیگه، یکی از این لایه‌های محبت، محبت زوجین، محبت وقتی جدی بود به هم دیگه و عشق و محبت وجود داشت، اون جامعه بسیاری از بیماری‌های روحی روانیش، بسیاری از ناملایماتش خونسا میشه. ولذا این یک خلأ چشمگیری که باید بهش توجه کرد، که حالا من مبسوط سر مبحث فلسفه عشق انشالله به اینا خواهم پرداخت اگر اون بود. این کارکرد باید باز تعریف بشه. توی سبک زندگی کنونی ایرانی عشق به اصطلاح عشق دو جوان به هم دیگه که بتونه منتج به ازدواج بشه مورد بی‌توجهی واقع شده. عشق تراز کدومه؟ چه نوع عشقی رو عشق تراز میدونیم؟ باید به این سوال پاسخ داد. ما چه نوع عشقی رو عشق تراز میدونیم و در چه سطح و سطوحی؟ بسیاری از طلاق‌ها حاصل فقدان عشق تو خانواده هاست. اگر خانواده ها درشون عشق و عنصر عشق وجود داشته باشه که اینقدر طلاق ها راحت صورت نمیگیره. کارکرد مهم دوم نیاز جنسیه. امروز عشق کنار رفته، به مسئله در واقع شکل‌گیری خانواده فقط از منظر نیاز جنسی نگاه میشه، که توی جامعه شناسی خب برای این خط و نشونای زیادی کشیدن، گیدنز هم توی این زمینه خیلی حرف داره. خانواده محیط مناسب و سالم و مفرح برآوردن نیاز جنسیه. اگر بیرون خانواده نیاز جنسی برآورده شد، اونجا زنگ خطر اسلام به صدا در میاد. امروز این کارکرد با کاستی‌ها و نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌ها و تأخیرهای مواجهه. پس محیط خانواده که محیط مناسب و سالم و مفرحی برای برآوردن نیاز جنسیه، امروز این کارکرد خودش رو از دست داره میده و این خیلی خطره. تأخیر در ازدواج یعنی تأخیر در واقع دستیابی به کارکرد جنسی خانواده. یعنی فرد میتونه بدون خانواده این نیاز رو یا پاسخ بگه یا مسکوت بذاره. وقتی خانواده این کار کرده شاید دست میده، فرد یا باید این نیازش رو بیخیالش بشه، مسکوت بذاره، یا اینکه بره از یه راه دیگه تأمینش کنه. در هر دو صورت اسلام با این سازوکار مخالف. اون مسئله ازدواج موقت و غیره اینجا وقت معنی پیدا میکنه، که کسی جرئت نمیکنه حالا بهش بپردازه. جامعه‌ای که سوء مصرف جنسی داره مثل جامعه‌ای که سوء تغذیه داره. جامعه‌ای که سوء تغذیه داره مریضه. آدمایی که سوء تغذیه دارن مریضن دیگه. آدمایی که سوء مصرف جنسی دارن هم مریضن. حالا اگر از راه‌های نامشروع این نیاز برطرف شد، بسیاری از مشکلات بعدی دومینووار به وجود میاد. این مشکل رو نمیتونیم تو چارچوب خانواده حلش کنیم. دومینووار یه دسته مشکلات عجیب و غریب شکل می‌گیره که اونها ادامه پیدا می‌کنه. کسی که نامشروع گرسنگی خودش رو رفع کنه حرامخوری کرده، یه کسی مثلا گرسنه است از راه نامشروع دزدی کنه شکمش رو سیر کنه حرامخوری کرده دیگه. کسی هم که نیاز جنسی خودش رو نامشروع رفع کنه عمل حرام انجام داده، نهی الهی رو در مقابل خودش داره. قید صریحا اینه، لا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. نمیگه انجام ندید، در مورد ربا میگه ربا نخورید، نمیگه نزدیک نشید، اینجا میگه لا تقربوا، اصلا میگه نزدیک نشید. در صورتی که ما همه راههای مشروع رو میبندیم، تنها راهی که میمونه راههای نامشروع دیگه. فرد یا باید تحمل کنه که به شدت از نظر روحی روانی صدمه میخوره، یا باید تحمل نکنه بیفته تو اون ورطه که خب این مصیبت هایی که پدید میاد. لذا این نکته کلیدی است. نکته اینه که سازوکار مطلوب رفع نیاز جنسی در قالب مناسبات جنسی تراز کدومه؟ این پرسش بعدیه. پس پرسش اول این بود که مناسبات عاطفی و عشق و محبت تراز کدومه؟ چه سطح و ترازی از نظر کیفیت مناسبات عاطفی و عشق رو قبول داریم؟ بیایم ستایش کنیم. آقا یه زوجی وجود دارن عاشق همدیگن. به به. بریم توی تلویزیون به مردم نشون بدیم. نکته اینه که سازوکار مطلوب رفع نیاز جنسی تو قالب مناسبات جنسی تراز کدومه؟ این شد پرسش استراتژیک دوم. تولید مثل کارکرد بعدی خانواده است. اختلال در خانواده اختلال در این کارکرد رو در بر داره. راه حل مدرن جواب نداده. یه راه حل داشتن که بچه‌ها نامشروع رو گردآوری کنن، پرورش بدن. تولید انسان آزمایشگاهی، همین سیستم‌های کلونی، الان رویانا و ایناش اومده، الان انسانش هم غربی‌ها شروع کردن دارن پرورش میدن. پیش بینیشون اینه که توی 30-40 سال آینده نیاز دیگه به مادران برای پرورش بچه‌ها نیست. در سریال کایلیکس وای و سریال‌های دیگه اونجا اشاره کردم، اون تابوتی که می‌بینید اون جنین در واقع مصنوعیه که انسان‌ها رو به صورت کلونی دیگه در آینده برنامه‌شون اینه که تو اون سیستم پرورش بدن و نتیجه جدیش میشه. الان رویانا و اینا رو که می‌بینید اینا تولید می‌کنن، ظاهراً غربی‌ها آمریکایی‌ها تونستن انسان رو هم تولید کنن، صداشو در نمیارن. در اجلاس آرژانتین بود، برزیل بود، کجا بود، در اواخر دوره سازندگی، دولت سازندگی، معاون اول رئیس جمهور تون اجلاس شرکت کرد. اونجا تعهد دادن کشورها که وقتی چون به این تکنیک دست پیدا کردن انسان تولید نکنن. چندی بعدش من توی گزارش توی یکی از نشریات دیدم که آمریکایی‌ها انسان آزمایشگاهی رو تولید کردن. لذا تولید مثل کارکرد بعدی خانواده است. دارن میرن به این سمت که تولید مثل رو بزنن، یعنی در واقع خانواده دیگه نیاز به خانواده برای این کارکرد نباشه. ارتش سرخ در شوروی بچه‌های نامشروع رو جمع می‌کرد، پرورش می‌داد. یا تو آلمان یک سازوکاری من برای این پیگیری کردم، دیدم که وجود داره، انسان آزمایشگاهی هم که دارن دنبال می‌کنن. لذا یکی از تلاشایی که داره صورت می‌گیره اینه که تولید مثل رو از خانواده بگیرن، یعنی این 5 تا کارکرد رو دارن جدا می‌کنن، کارکرد جنسیش رو دارن برجسته میکنن، تولید مثل رو میزنن. و یکی از خطراتی که وجود داره اینه. کارکرد چهارم کارکرد نهادیه. حالا اونجا باز سوال سوم پیش میاد، تولید مثل تراز کدومه؟ این که مثلا خانواده بچه دار شدن ترازش تو چه فازی باشه، با چه شرایطی، آیا میتونن بچه رو تربیت کنن، نمیتونن، اون هم سوال سوم. اما کارکرد نهادی، خانواده حالا یه NGO که حد فاصل نسبت بین فرد و جامعه است که این رو باید بالاخره مشخص کرد به عنوان نهاد. به عنوان نهاد تراز در این کار که دیگه بین فرد و حکومت داره، این رو باید تعریف کرد. اینم پرسش 4. کار کرده آخر که توی سوره 21-22 روم آمده، آیه 21-22 سوره روم آمده، کار کرده مودت و رحمته که لتسکنو. این لتسکنو که میاد سکینه، اون آرامش، آرامشی که ایجاد میشه برای این آرامشه، برای اون ساکن شدنه، برای این سازوکار خلق کرده خدا این جفت رو، قرار میده بینشون مودتن و رحمت. این لتسکنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمت، قید اصلی اینه که در این آیتیست، توی رویکردهای آیت مدار بود، ادامه آیه اینه که در این آیت است، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در این نکته آیتی است. یکی از گزاره‌های شناخت خدا و آیات الهی همینه که برای انسان از خودش از نفس خودش کسی رو قرار داده، زوجی رو قرار داده برای اون لتسکنو که به اصطلاح قرار میده، جعل میکنه، مودتم و رحمت. نفی این یعنی نفی رحمت و مودت، نفی این دوتا یعنی گرفتن مودت و رحمت از جامعه، زدودن اون آیات الهیه، یعنی بیتوجهی به اون آیات الهی. اونایی که اهل تفکرن در این تعمق میکنن متوجه میشن، قوم این یتفکرون. لذا از آیات او و من آیاتهی، از آیات و نشانی های خدا زوجیت. حالا ما که از نشانه های خدا رو خط خطی میکنیم، از نشانی های خدا و از آیات خدا اینه که اومده این زوج رو خلق کرده، لتسکنو، و در این سکینه ای که صورت میگیره قرار داده بینشون مودت و رحمت. ما این رو میزداییم به عنوان متفکرین، میگه که آقا متفکرین رو میفهمن، به عنوان متفکرین اون متفکرین باید بیان ما رو روشن کنن که آقا یعنی چی. بشر همین یه آیه رو وقتی درست نبینه این بلای سرش میاد که خانواده اونجا الان با این کیفیت پاشیده و ما هم داریم دنبالشون میریم با سربازی و مدرک تحصیلی و با کار و خیلی موارد دیگه. پس 5 تا کارکرد داره خانواده، 5 تا کارکرد، 5 تا گزاره تراز، عاطفه و عشق تراز، نیازهای جنسی تراز، کارکرد مودت و رحمت تراز، کارکرد نهادی تراز، کارکرد تولید مثل تراز. خانواده تراز باید تو این 5 وجه تراز باشه، تو تک تکشون. اگر این 5 تا کارکرد به یه نسبت مساوی و به اصطلاح متعادل مطرح باشن، اینا با هم دیگه ایجاد همافزایی و سینرژی میکنن. اما اگر یکیش برجسته بشه، 4 تای دیگه‌اش ندیده بشه، ندیده گرفته بشه، ایجاد مشکل میکنه. اگر یکی از این موارد گم باشه یا غایب باشه، ممکنه مخرب و مخل کلیت خانواده باشه. خانواده بدون کارکرد عشق نابود میشه. یعنی خانواده‌ای که توشون عشق وجود نداشته باشه حتما صدمه میخورن. ترمیمش باید کرد با تزریق عاطفه. یعنی باید سعی کنن اینکه حتما آقایون عادت کنن روزی 5-6 دفعه به خانوماشون بگن که دوستش دارن. یعنی این اصلا باید سنت باشه. تو اسلام هم خیلی تاکید شده که حداقل 4-5 بار رو در شبانه روز اینا این قید رو داشته باشه. اصلا این شکل ترمیمیش آموزش داره، سازوکار داره. خانواده بدون کار کرده نیاز جنسی باید ترمیم بشه. مدل ترمیمیش یکیش مسئله تعدد زوجات و موارد دیگه داره، ولی کارکرد جنسی از خانواده گرفته بشه خب خیلی صدمه می‌خوره. خانواده بدون کارکرد تولید مثل ترمیم میشه، میرن از بیرون فرزند میارن. خانواده بدون کارکرد نهادیش باید حتما تبدیل به نهاد بشه. میبینید خانواده وجود داره، یه 6-7 نفرن، خواهر و برادران و پدر و مادرن، ولی پاشیدن، همه با هم ناراحتن، مشکل دارن، قهر کردن، دعوا کردن، کتککاری کردن. اون خانواده رو باید کنار هم آورد تا تشکیل نهاد بده، نه اینکه نسبتشون صرفا با هم نسبت سببی و نمیدونم نسبی خونی و غیر ذالک باشه. خانواده بدون کارکرد مودت و رحمت باید ترمیم بشه. یعنی خانواده اگر مودت و رحمت توش نباشه، اون هدفی که اون آیه فرموده محقق نشده و در واقع این معنی خانواده رو از دست داده و بعد طلاق می انجامه و مواردی از این دست. مبغوز ترین گزاره حلال نزد خدا طلاق است. یعنی خدا بغض میکنه، ناراحت میشه. حلال ها، ولی خدا ناراحت میشه. فقدان یکی بالاخره میتونه به بقیه صدمه بزنه. گم شدن کارکردها ایجاد شکلای مشکلهای اجتماعی عدیده میکنه. آنتونی گیدنز میگه که این جمله مال آنتونی گیدنز، میگه اگر میان رابطه جنسی و تولید مثل جدایی بیفته، تغییرات جدی اجتماعی پدید میاد. یعنی از اون 5 تا 2 تاش رو آنتونی گیدنز میگیره. گیدنز میگه که اگر رابطه جنسی بینش با تولید مثل جدایی افتاد، جامعه دچار تغییرات جدی میشه. مثلا یه جامعه بود که نمیخوان توش تولید مثل باشه، ولی رابطه جنسی خیلی زیادی بین زوجها برقراره. جامعه وقتی دیگه خانواده نمیخواد، تولید مثل نمیخواد، بچه دار شدن نمیخواد، فقط تمتع جنسی رو میخواد، اون جامعه حتما دچار دگردسی و تغییرات اجتماعی عدیده ای خواهد شد. از بین کارکردهای خانواده نیازهای جنسی از خانواده گرفته شده و امروز در قالب تجارت و صنعت سکس مستقل از خانواده در نظام اجتماعی بورژوایی محل ثروت اندوزی شده. صنعت سکس، تجارت سکس، تجارت محبت، تجارت شهوت، این وضعیت قبلا در تمدن‌های پیشین رخ داده و موجب غضب خدا و نابودی اون جوامع شده. در این کتاب درسی انگلیسی‌ها که راتلج منتشر کرده، در این کتاب درسی درآمدی بر مطالعات خانواده که کتاب درسی دانشگاه هاست، نوشته جان برنارد، میگه که یکی از ثروتمندترین انسان‌های انگلیسی، یکی از به اصطلاح اینا که خیلی میلیاردرن و در واقع خیلی چند نفر اصلی ثروتمند جزو اوناست، میگه درآمدش از راه صنعت سکس. این رسما متن درسی علمی میگه که این درآمدش از راه این صنعت. پس یکی از اون 5 تا کارکرد رو گرفتن، برایش صنعت درست کردن، جامعه رو داره نابود میکنه. ما هم همین مشکل داره برامون به وجود میاد. صنعت مودت و رحمت نداریم، صنعت عشق و عاطفه نداریم، صنعت در واقع نهادسازی بین، یعنی انجیو ها رو که یه انجیوهای دیگه را میندازن بین فرد و خانواده و جامعه، صنعت اون رو نداریم. یه صنعت شهوانی که سازوکار شیطانه این رو رقم زدن به نام صنعت سکس، تجارت سکس و مواردی از این دست. بعد از مواد مخدر و تجارت قاچاق اسلحه، بالاترین درآمد غیر قانونی در جهان مال تجارت سکس که یه آمار ارقام عجیب و غریبی داره. موقعی که من نیروی انتظامی بودم، طراح استراتژی نیروی انتظامی رو انجام میدادم سال 1375 و 76، اون موقع این گزارش های سازمان اینترپول پلیس بین الملل تو این زمینه می اومد، دیوانه کننده بود از در واقع عدد بسیار وحشتناکی که اروپایی‌ها، مثلا خود پلیس بین الملل چون مقرش توی لیون فرانسه است، خیلی مشکل ترافیک زنان و دختران از اروپای شرقی به سمت اروپای غربی، از آمریکای لاتین به سمت آمریکای شمالی، از حاشیه شمال ایران به سمت کشور حاشیه خلیج فارس، یک تجارت عظیمی تو منطقه کره، تایوان، ژاپن، ویتنام. بعد اصلا نقشه های اینا وقتی می آمد که مثلا مسیر ترافیک اینا، مثلا ترانزیت مواد مخدر هست، این ترانزیت اینها، یه همچین بازی هم تو این قضیه وجود داره. و عدد تجارت مواد مخدر درآمدش، تجارت فروش اسلحه غیر قانونی در جهان و تجارت سکس، 3 منبع درآمد بسیار عظیمن که با پولشویی همراهه و بسیار مسئله داره. خب مراحل خانواده، از مرحله آشنایی زوجین تا ازدواج همسری یا همباشی، شکل‌گیری نسبت پدر مادری و تولد فرزند، طلاق، ازدواج مجدد و غیره، مواردی است که تو مطالعات خانواده مورد بررسی قرار میگیره. الان یه پدیده عجیبی در جهان به سرعت داره شیوع پیدا میکنه به نام همباشی. در کشورهای مثل دانمارک کاملا رسمیت پیدا کرده. در 1970 3% زن‌ها همباشی داشتن، در دهه تو انگلیس در دهه 1990 به 26% رسیده. امروز همباشی در اتحادیه اروپا از مرز 50% عبور کرده، دیگه افراد با هم ازدواج نمی‌کنن، فقط با هم زندگی می‌کنن. این پدیده متأسفانه امروز در شمال تهران تو بعضی از مناطق در بین بعضی از تیره‌های در واقع بورژوای جامعه داره شکل می‌گیره و جلو میره. یه گزاره بعدیش در مسئله مناسبات، همونطوری که در ترند گزاری‌های 2050 هم آمده بود، مسئله اینتیماسی یا خیانت، که خیانت هم در مناسبات خانواده حتی در جامعه خودشون به یک بحران کلیدی داره تبدیل میشه. لذا آشنایی یه سازوکار داره، ازدواج و همسری، همباشی، شکل‌گیری نسبت پدر مادری با تولد و فرزند و طلاق و ازدواج مجدد، اینا مشکلات و مصیبت‌هایی است که متأسفانه این وجود داره و باید مدل اسلامی رو در این زمینه نشون داد تا این فروپاشی که داره صورت میگیره اونجا، این فروپاشی به سمت جامعه ما نیاد. الان آرام آرام داره گریبان ما رو میگیره. یک موضوعی که تو مطالعات تطبیقی باید بهش پرداخته بشه، تجرد و تأهل، بررسی تطبیقشون با هم، مزایا و معایبشون. تجرد بهتره یا تأهل؟ محاسن معایبشون کدومه؟ واقعیتش اینه که 100% و 100% داریم، اینا میخوان بیان کنار هم جمع نمیشن. وقتی به هم نزدیک میشن، 1 درجه 1 درجه باید از حق خودشون بگذرن تا 100% بمونه. یعنی دو نفر به هم نزدیک میشن، نفر اول باید 1% کوتاه بیاد، نفر دوم هم 1% کوتاه، میشه 2 تا 99 تا، بعد میشه 2 تا 98 تا، 2 تا 97 تا، همینجوری. یعنی همه باید از آزادی خودشون بگذرن، از اختیارات خودشون بگذرن، حاضر باشن محدود بشن تا در اثر این ایثار و گذشت یه 50% این طرف بمونه، یه 50% این طرف، جمع این دوتا بشه 100%. وقتی دوتا من، دوتا 100% وجود داشت، طلاق رو شاخش. پس مؤلفه اصلی شکلگیری خانواده ایثاره. پذیرفتن اینکه آزادی ما نفی بشه، ما از بعضی مواردمون بگذریم، انانیت، اندیویژوالیتی، پرسونالیتی و موارد دیگه که دیدید آمده به عنوان تهدیدهای اصلی، این موارد مخل تأهله. تجرد یک ویژگیش در اندیویژوالیتیه. مطالعات خانواده در جهان مطالعات جدیدیه. جدگیری‌های تخصصیش تو مطالعات گوناگون باید دنبال بشه. تو ایران از اونجا جدیدتره. کمتر کسی هم متاسفانه تو این زمینه عمیق جلو میره. کسایی هم که تو این زمینه الان دارن کار میکنن خیلی عمیق موضوع رو دنبال نمیکنن. ما مطالعات جنین باید داشته باشیم چون نگاهمون نگاه دینیه. اصلا خودش تخصصی باید یک رشته باشه. الان همه رشته رو بهش میگن مطالعات خانواده. ولی ما مطالعات جنین نیاز داریم. خیلی از مشکلات از دوره جنینی شروع میشه. مطالعات کودکی خودش مبحث جدایی است. مطالعات نوجوانی، مطالعات جوانی، مطالعات جوانان هم اینجا بعضی بحثا شروع شده. مطالعات میانسالی، مطالعات پیری، مطالعات کهنسالی، مطالعات همسری، مطالعات طلاق، مطالعات نسبت‌های خیشاوندی، مطالعات خیشاوندی مثل مطالعات پدری، مادری، خواهری، برادری، نوه و نتیجه بودن. خب تو اون ساز و کار اگه یادتون باشه 5 سال پیش وقتی این بحثا رو درس می‌دادیم، تیپ خانواده تک‌والدینی، خانواده به اصطلاح هسته‌ای و خانواده قبیله‌ای رو بررسی می‌کردیم. در خانواده قبیله‌ای چون تعداد عمه و خاله و عمو و دایی و اینا زیاده، افراد با هم دیگه خیلی محبت دارن. مثلا یک کمی از محبت و خلع رو عمه پر می‌کنه، خاله پر می‌کنه، دایی پر می‌کنه، عمو پر می‌کنه، پدر بزرگ مادر بزرگ پر می‌کنه. در تیپولوژی مطالعات خانواده هسته‌ای، یه پدر مادر با یکی دو تا بچه، خب غلظت محبت کمتر میشه. در خانواده تک والدینی یا مادر یا پدر دیگه، عموما هم این دست خانواده ها عمه ندارن، عمو ندارن، دایی ندارن، پدر بزرگ مادر بزرگ ندارن، به بچه محبت نمیشه. محبت پدر سر جای خودش، محبت مادرم جنسش متفاوته سر جای خودش، محبت خواهر و برادرم سر جای خودش، محبت پدر بزرگ مادر بزرگ سر جای خودش، محبت عمه سر جای خودش، محبت دایی سر جای خودش. یک بخش مشکلات فرهنگی جامعه معلول چیه؟ معلول عدم شناخت این نقش هاست. امروز که من میامدم اینجا، خانمم داشت میرفت دیدن یکی از خواهراش، دو تا بچه کوچولو داره، میرن ابتدایی. دیروز حساب شده رفته بود محاسبه کرد که این بچه کلاس اول ابتداییه چی باید براش بگیره، چه جوری بره مشقای این که جدید شروع کرده، مثلا الان 1 ماه داره میره مدرسه مشق می‌نویسه، چه جوری. ببینید توجهی که شما الان باید برید نقش خاله بودن رو ایفا کنید. نقش خاله بودن شما الان میتواند در هنجارهای رفتاری این فرد تو 10 سال 20 سال دیگه موثر باشه. ما همچین نقشه تعریف می‌کنیم، عمیم عمویم رد میشیم یه دونه میزنیم سر بچه. یعنی این که کسی بشینه بگه اه پس من عمو شدم، مسئولیت عمو بودن، مسئولیت عمه بودن، مسئولیت خاله بودن، نقش خدا فردا در آخرت یقتو میگیره، میگه تو عمه بودی چیکار کردی، خاله بودی چیکار کردی، دایی بودی چیکار کردی، معلم بودی چیکار کردی، احوال اونو پرسیدی، پیگیری کردی. اگر یه کودکو بذاریم وسط، محبت پدر 10%، محبت مادرم 10%، 20%، محبت خواهر برادرم، خواهر برادرش براش داشته باشیم که محبت کنن بهش، اونم 5% میشه مثلا 30%، محبت پدر بزرگ مادر بزرگارم محاسبه کنیم، حالا محبت عمو عمه خاله دایی، تمام اینا رو جمع کنیم یه 100% محبت چرتکه بندازیم. خانواده تک والدینی خانواده است که اینا رو اصلا نداره، نداره. وقتی یه کسی یه دونه بچه داره، جدا شدن از هم دیگه، بچه با یکی از اینا داره بزرگ میشه، بعد اینا برادر و خواهرم ندارن خودشون، این بچه هم خودش برادر و خواهر نداره. وقتی این بچه یک کسی رو تو خیابون پیدا کرد باش ازدواج کرد، خودش که خواهر برادر نداره، اون آدم هم تو خیابون که خواهر برادر نداره، پس در جوامع تک والدینی اون یه دونه بچه‌شون کسی دیگر رو چون نداره وقتی ازدواج میکنن بچهشون اصلا نمیفهمه عمه و عمو و دایی و خاله یعنی چی. خانواده ای که باید تعداد اعضاش زیاد باشن برای همینه اون آقا و خانومی که توی 27-8 سالگی ازدواج میکنن توی 33-4 سالگی بچه دار میشن به نیت اینکه دکترای فیزیک مثلا فلان بگیرن فلان مبادا این کارو بکنن تا در بیولوژی در میکروبیولوژی در مثلا سلول شناسی چی یعنی زندگی رو تعطیل میکنن به خاطر تخصصای بی حساب و کتاب بیریخت. آقا اصل بیولوژی اینه که بچه دار بشی، اصل فیزیک و نمیدونم جستجوی حقیقت در کهکشانها، عاطفه در واقع مادری و خاله بودن و عمه بودن و دایی بودن و عمو بودنه. اینا رو رها میکنن میچسبن به یک سری موارد که خود اونایی که اینا رو دنبال کردن اونا رو نجات نداده، دستورالعمل فروپاشیشون رو دارن مینویسن. پس مطالعات خیشاوندی رشته است که بعداً باید به وجود بیاد، مطالعات طلاق، مطالعات همسری، مطالعات کهنسالی، مطالعات پیری، میانسالی، مطالعات جوانی، مطالعات نوجوانی، مطالعات کودکی، مطالعات جنین و مواردی از این دست. هر کدوم از اعضای به اصطلاح خانواده باید اقدام کنن به اینکه حوزه مطالعاتی خودشون رو جداگانه داشته باشن و اینها باید در به عنوان ارزش در آینده مورد بررسی قرار بگیره. مشکلات خانواده امروز یکیش تفرد و اندیویژوالیتی افراطیه، من نمیگم اینا میگن، یکیش مادیگرایی افراطیه، باز من نمیگم اینا میگن، یکیش هم خیانته که روی در واقع ترندگذاریاشون دیدید. پس سه نوع اینا رو دیدیم. آنچه که ما سال 1386 درس دادیم تو همین پلتی که الان دارید میبینید، اونجا آمدیم گفتیم که در خانواده قبیله‌ای، خانواده هسته‌ای و خانواده تک والدینی محبت غلظتش اینجوری کم میشه. بافت خانواده رو وقتی مطالعه کردیم، بافت خانواده در لایه‌های پایین وقتی میبینید، بافت خانواده در خانواده تک والدینی بافت ریزه، چون خانواده کوچولو کوچولو، یه مادر با یه بچه یا یه پدر با یه بچه، خیلی تعداد خانواده باید زیاد باشه و ریز ریز ریز. در خانواده هسته‌ای یه خانواده چون تعداد بچه‌هاش بیشتره دونه‌هاش درشت‌تره، ولی در خانواده در واقع قبیله‌ای یه خانواده خیلی درشته چون تعداد اعضای زیاده، لذا انگار یه فرش با دانه‌های درشته نسبت فرش با دانه‌های ریز. پس جامعه ای که خانوادهش تک والدینیه در تئوری های جامعه سازی در علوم استراتژیک، جامعه ایست بسیار ریز 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 ریز، این نهاد خانوادهش کوچولوه. حالا یه خانواده رو در نظر بگیرید 70 80 نفرن، پدر بزرگ و مادر بزرگ، تعدادی پسر و دختر، اینا ازدواج کردن، نوه نویره، نتیجه، حالا اینا از هر طرف با اینور اونور که ازدواج میکنن چه شبکه‌ای به وجود میارن، این پسر اینور کار میکنه، اون اونجا مدیره، اون طرف، ببینید یک قبیلن، یک ایل و تبارن، لذا شما اونجا میبینید دونه ها درشته. ولی در خانواده ای که رگ و ریشه ندارن، اصل و نسب ندارن، با کسی ارتباط ندارن، یه مادر با دخترش تنهایی توی آپارتمان زندگی میکنه، یه پدر با دخترش تنهایی زندگی میکنه، 1376 توی نیروی انتظامی داد میزدم که این ناوارو رو پخش نکنه تلویزیون، مثل همین قضیه فیلمایی که اخیراً میگم هیچ کی گوش نمیکنه. شورای انقلاب فرهنگی چند سال بعدش تصویب کرد که تلویزیون فیلم‌های لیبرالیستی، سکولاریستی، فمینیستی پخش نکنه. یه موقعی یادم سر کلاس به دوستان تو دانشگاه تهران گفتم که تعداد فیلم‌های تک والدینی رو فهرست کنید. اون موقع فیلم خانم لسکو رو نشون میداد. کمیسر لسکو، یه خانم پلیسی بود با دخترش زندگی می‌کرد. مثلا اون درک اینه که اصلا مجرد بودن. بله. اون دو تا پلیس آلمانیه، ماتولا مجرد بود، اون به اصطلاح درک مجرد بود، 7-8 تا سریال اون ولف رو نشون میداد مجرد بود، تمام این پلیسایی که نشون داده میشد مجرد بود. الان نصف شبا تلویزیون داره این سریال اون زن فرانسویه رو پخش میکنه، یه زن ژاندارم بود توی یکی از شهرهای کوچولوی فرانسه، یه پسر داشت با پسرش تنهایی زندگی می‌کرد، تک والدینی، یعنی ناوارو پخش می‌شد تو فرانسه، با دخترش تنهایی زندگی می‌کرد، بعد اون زن ژاندارمه با پسرش تنهایی زندگی می‌کرد. خب حالا الان اگر کسی بره مثلا همین یولان دختر ناوارو رو پیگیری کنه ببینه، خب این با اون پسر حقوقدانه که کور بود می‌خواست ازدواج کنه دیگه، دوتاشون هم تک والدینی بودن و دوتاشون هم خواهر برادر نداشتن، اگر الان بچه داشته باشن تو این همباشی که با هم داشتن، چون ازدواج نکردن، اگر تو این همباشیشون با هم بچه دار شده باشن، بچه‌شون عمه خاله عمو دایی چیزی که نداره، یکی از دلایل رشد فرهنگ ایندیویژوالیتی در جامعه ما پخش بیش از 20 تا 30 فیلم سریال مشخصا تک والدینی توسط تلویزیون بود که اینا رو فرهنگ سازی کرد. اینا رو که میگم برای این که اگر احیانا سر پل سراد یقتون رو گرفتن به عنوان مدیران فرهنگی خواستن بهتون میگم بگید ما خبر نداشتیم همچی اتفاقی میفته، اینجوری سوال میکنن سر پل سراد. فیلم ناوارو پخش کردی؟ آقا فیلم پلیسی بود. خانواده رو چجوری نشون میداد؟ فیلم پلیسی بود، ولی الغایی که از خانواده میکرد این که ساعت 12 شب آقای پلیس میرفت خونه دخترش تنها. یک مادر تنها رو نشون میداده توی ژاندارمری، توی شهر کوچولو روستای بزرگ، یونیفرم آبی میپوشید، حرفای فمینیستی میزد. حرف فمینیستی میزد یکی از قسمت‌های این سریاله. این خانومه میره یه مردی زنشو زده، اونجا به عنوان وکیل مدافع زنان بیانیه فمینیستی میخونه، با پسرش تنها زندگی میکنه. شما میدونستی که این فیلم اثرات وحشتناکی رو خانواده داره؟ 1376 تا 1391 میشه چند سال؟ 15 سال. 15 سال شما دارید سریال کبرا 11 میبینید. در کبرا 11 چند تا خانواده وجود داره؟ خانومی که رئیس این کلانتری بوده قبلیه، مجرد بود دیگه، اون خانم پیره تقریبا مثلا با مادر بزرگ من فکر کنم 7-8 سال، از بس چروکاش زیاد بود اون خانومه، یه خانوم مجرد تنهای رئیس کلانتری. فمینیسم رو چجوری تو کاسه بوز مملکت گذاشتید آقای صدا و سیما؟ الان رئیس این کلانتریه کیه؟ اون خانم بازنشست شده، خانم جدید اومده جاش دیگه، درسته؟ خب الغایی که خانمایی که این فیلمو میبینن چیه؟ یک خانم میتونه رئیس کلانتری باشه. خوب دقت کنید، رئیس کلانتری خانم مجرده. دو تا شخصیت اصلی، سمیر که حالا با اون دختر اطلاعاتی ازدواج کرد و زارم بچه دار شد، اون پسره که مجرده، قبلا کسی دیگه بود، حالا بعد این پسری که کنار دستش میاد با هم، یه چاق و لاغر دارن که ریش داره اون پیرمرده، و اون چاق و لاغر هم دوتاشون مجردن. پس شما اینجا 5 تا 6 تا کاراکتر اصلی دارید مجردن. من دقت کردم عمده شخصیت هایی که نشون میدن آدم های نابهنجاری هستن، اونها هم مجردن. آلمانی که در 1186 جمعیتش 82 میلیون نفر بود، گفت در سال 2035 تبدیل میشه به 62 میلیون نفر. این آلمان وقتی یه فیلمی میسازه که درش خانواده وجود نداره، خانواده ستایش نمیشه، شما برمیدارید میرید تو ایران پخشش میکنید. 16 سال بعد اثر میذاره رو مردم دیگه. بعد میگید آقا وای چرا کاهش جمعیت داریم. شما ناوارو پخش کردید، کارگاه ولف پخش کردید، ماتولا پخش کردید، دریک پخش کردید، اون روباه رو پخش کردید، کبرا 11 رو پخش کردید، اون خانم لسکو رو پخش کردید، این سریال ایتالیایی این پلیسایی که جوانن اینو پخش کردید. همه هم پلیس، همه هم مجرد، همه هم مجرد. اگر رهبر مملکت میگه که من در این قضیه مقصر بودم، فقط الان دوستان وازکتومیشو میگیرن که آقا ولی هاشمی اومد گفتش که وازکتومی میکنیم و مردم بچه دار نشن، فرزندی کمتر، زندگی بهتر. بیشتر از آنچه که طرح وازکتومی وزارت بهداشت در کاهش جمعیت مؤثر بود، سریال های تلویزیون مؤثر بود. سریال های تلویزیون خانواده ستایش نشد. به سریال ها فکر کنید چقدر سریاله. یه سری سریال استرالیایی پخش کردن، حدود هنوز فکر کنم پخش میشه این پرستاران، 600 قسمتش فکر کنم حالا پخش شده. از سال 1375-76 من یادم داره پخش میشه. در این سریال همه مجرد، عمدتا مجرد دیگه. یه گروه اینا اومدن تو این بیمارستان کار کردن، مردن رفتن گروه دیگه اومدن. یه سریال دیگه پخش میکرد نه غیر از جزیره، یه سریال پخش میکرد اون مامورای گارد ساحلی بودن، موشای نمیدونم چی بود، واتر رتس، موشای آبی، همشون مجرد بودن. یعنی 3 تا 4 تا سریال یه دونه دیگه غیر از اینا پخش میکرد، همین بازیکنای همین سریال مامور مخفی اونه که امداد نجات میکردن سال 76. گروه نجات، گروه امداد، پلیس امداد. ببینید 5 تا سریال یکی هم سال 77 پخش میکرد، کیت بود، دختره توی روستایی بودن، به اصطلاح دختره حقوقدان بود. دقیقاً ببینید 5 تا سریال استرالیایی بوده همه مجرد، و سریالای آلمانی عمدتاً پلیسی، سریالای فرانسوی عمدتاً پلیسی، سریالای ایتالیایی عمدتاً همینطور، سریالای کانادایی دیگه چی بود؟ شمال 60. بله بله، کارتونا همه. الان مجموعاً اگر یه آنالیز و ارزیابی صورت بدید، یکی از دلایل آمار بالای طلاق، آمار بالا رفتن سن ازدواج، کاهش جمعیت، یک دلیلش تلویزیون با حداقل 30 تا 40 تا سریالی که هنوز داره پخششون میکنه. یعنی الان شما کافیه به آیفیل، حالا به شبکه نمایش، شبکه نمایش رو نصف شبای شبکه 1-2-3 نگاه کنید، اینا رو داره پخش میکنه هنوز. من چون شبا برای مطالعه میشینم، ای هر از گاهی اینا رو یک ایورور میکنم، میبینم داره پخش میکنه، هنوز اون زنه فرانسوی رو داره نشون میده. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در مطالعات خانواده مقوله‌ای به نام تفرد و اندیویژوالیتی، مادیگرایی افراطی و خیانت اینتیماسی عامل فروپاشیه. اینا که میگم مال من نیستا، اینا اینجا میگه که سه عامل مشکلات خانواده امروز، یکی اندیویژوالیتی و فردگرایی افراطی، مادیگرایی افراطی، مقوله اند است. معلول از دست رفتن، از دست دادن کارکرد خانواده است که این کارکرد داره تغییر میکنه. یه حرفی رو توی ترند گذاری ها گذاشت گفته بود اگه یادتون باشه، که مردا دارن میشن شبیه زنا، زنا میشن شبیه مردا. این که مردا میشن شبیه زنا، زنا میشن شبیه مردا توی ترند 25 آمده بود. این وضعیت کارکرد خانواده رو داره نابود میکنه که مردا میشن شبیه زنا، زنا میشن شبیه مردا. مسئله بیت تراز در ترند گذاری های آتی اینه که بیت تراز خانه علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به نسبت اون بیت تراز و بیت آرمانی ما چجوری رقم میدیم؟ علی مرد ترازه، فاطمه سلام الله علیها زن ترازه، حسن و حسین پسران ترازن و زینب و ام کلثوم دختران تراز. خانه و سازکار اون میشه خونه تراز. مناسبات خانوادگی میشه مناسبات تراز. یعنی ببین رابطه پدر و فرزندی، مادر و فرزندی، خواهر و برادری، این رابطه ها رو باید در سطح تراز تعریف کرد. در مارکسیز تغییر در تولید موجب تغییر در اجتماع و جامعه میشه. اصلا حرف انگلس، مورگان و مارکس، اینو بس مورگان و مارکسه، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. یعنی حرفی که انگلس دوست مارکس زده و مورگان، این که از منیفستای اصلا منیفست اصلی خانواده در مارکسیسم اینه، منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. و برای رسیدن مالکیت خصوصی اصلا منشأ خانواده رو شما باید دگرگون کنید. لذا مارکسیسم هدف گرفته بود خود هستی خانواده رو، که اون رو مبنای استثمار و برده کشی میدونست، بهره کشی. فردریک انگلس، مورگان تو آمریکا و بعدم خود متأثر از اندیشه مارکس، یک مدل لیبرالی رو میبینیم راست، یک مدل سوسیالیستی و مارکسیستی رو میبینیم چپ. در هر دوتا نگاه از خانواده شروع میکنن برای اینکه جامعه سازی کنن و مقوله رو میبینن تو این تلقی. یکیشون تغییر در تولید رو موجب تغییر در اجتماع و جامعه میدونه، یکیشون تغییر در مناسبات و آزادی های اجتماعی رو موجب تغییر در اجتماع و جامعه میدونه. انگلس، مارکس، مورگان و بقیه میگن تولید باید تغییر کنه تا اصلاح بشه وضع جامعه و استثمار و اینها کنار بره. یکی از جایی که باید اصلاح بشه تا تولید تغییر کنه خانواده است که باید اصلاح بشه. خانواده باید زیر رو بشه تا این تغییر درش به وجود بیاد. در لیبرالیسم که اباهیگری و اون آزادی ها و رها بودن ها مطرحه با لسفر، برای اینکه مناسبات و آزادی‌های اجتماعی تغییر درشون به وجود بیاد، جامعه به وجود بیاد، لسفر باید در همه ارکان شکل بگیره. دو دسته تغییر، تغییر راست، تغییر چپ. خب اسلام نظرش چیه؟ در اسلام تغییر انفسی قوم مطرحه که موجب تغییر اجتماعی و تغییر در جامعه میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. پس تا ما تغییر انفسی در خودمون ایجاد نکنیم تغییر اجتماعی صورت نمیگیره. در تلقی انگلس، مورگان و مارکس منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت برای تغییر از تولید، در اینجا خانواده نیز باید هماهنگ بشه و تغییر کنه. در تلقی لیبرالیسم خانواده باید تعدیل بشه تا لیبرالیسم واقعی مبتنی بر لسفر به وجود بیاد. یعنی خانواده باید بذاریم آقا هر کی تو خانواده هم هر کار دلش میخواد بکنه، اینی که آخرش زنگ خطر رو در میارن به ستاد انتیماسی، خیانت. خودتون تو لسفر گفتید بذار هر کار دلش میخواد بکنه. در اسلام خانواده کانون مهم تغییر انفسیه تا جامعه از اون طریق تحول اساسی پیدا کنه. خانواده مهمترین نهاد غیر دولتیه که اقتصاد برکت مبنا رو در قالب یک ایستگاه صلواتی در محیط و محله و در نسبت به همسایه‌ها رقم میزنه. این خانواده به عنوان مهمترین نهاد صلواتی و ایستگاه صلواتی مهمترین کانون تغییر انفسیه. مرحوم شهید مطهری در کتاب تعلیم تربیتش میگه که بعضی از بزرگان و عرفا میخواستن کامل بشن، تغییر انفسی پیدا کنن، ازدواج نمیکردن. در 60-70 سالگی 80 سالگی رفتار بچگی ازشون سر میزد. لذا یکی از مؤلفه‌ای که شهید مطهری در کتاب تعلیم تربیتش برای انسان شدن رقم میزنه در تربیت، میل به غزوه است، مبتنی بر یه روایت، میل به جنگ. میگه کسایی که اهل جنگ نیستن و جنگ نمیرفتن، اهل جهاد نبودن، کامل نمیشدن، مرد نمیشدن. حالا نگید آقا نمیدونم پس سربازی رو بذاریم بمونه که افراد برن، با این سربازی افراد درگیر جنگ نمیشن، یه سازوکار دیگه داره. یکی از راه‌های تربیت از دید شهید مطهری مسئله میل به جنگ. انسانی که میل به جنگ و دفاع درش نیست تربیتش ناقص. تو یه درس دیگه موضوع ازدواج رو بررسی میکنه، میگه کسی که ازدواج نمیکنه کامل نمیشه. بعد اونجا اسم میبره بعضی از بزرگان رو، میگه اینا برای اینکه کامل بشن و ازدواج مانع راهشون نباشه و نخوان زن و بچه جمع جور کنن و این حرفا، خودسازی میکردن 70-80 سال. توی پیری رفتار بچگی ازشون سر میزد، رفتار بچگی. این فکر کنم درس هفتم هشتم همون کتاب تعلیم تربیت شهید مطهری. پس خانواده محل مهمی است، کانون مهمی برای تغییر انفسیه و انسان برای انسان شدن هم، برای عارف شدن هم، برای کامل شدن هم باید ازدواج کنه. زن و مردی که ازدواج نمیکنن کامل نمیشن. ازدواج هم دین رو کامل میکنه، جهنم هم که حضرت فرمود آکنده از عذاب هاست، یعنی عمده عذاب ها و مجردات تو جهنم هستن. لذا نگاه لیبرال ها برای تحقق لسفر خانواده رو میپاشونن تا لسفر محقق بشه. خانواده مانعه. فمینیست ها خیلی با خانواده مشکل دارن. چپ ها و مارکسیست ها برای رسیدن به تولید، تغییر در مناسبات تولید در اقتصاد، خانواده رو میبرن تو مسیر تولید و تعدیلش میکنن. پس دو تا نگاه خانواده. نگاه خانواده در اسلام لتس کنون، این چاقو رو بهش میگن سکین دیگه. چطور میگن سر شتر رو میبره شتر آرام میشه، دست پا میزنه بعد آرام میشه؟ این لتسکنو، این ساکن شدن، میگه مسکن، سکونت. یه جای شما میرسید سکونت میگزینید، ساکن میشید، آرام میشید. این لتسکنو در این آیه جاییست که انسان این قلیان شهوت آرام میشه. مشکلات عاطفی که داره سرپناه عاطفی داره. زن سرپناه عاطفی مرده، مرد سرپناه عقلانی زنه. اینا آرام میشن، اون آرامش به وجود میاد، قرار میگیره بین اینها مودت و رحمت و اون تغییر انفسی صورت میگیره. و در این آیتیست برای اهل قومی که تفکر میکنن. پس خانواده با تغییر ساختارش تا برسه به این که در تولید تاثیرگذار باشه، مدل مارکسیستی، مدل به اصطلاح فردریک انگلس و مورگان. خانواده برای اینکه به لسفر برسه تا تغییرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، لیبرالی به وجود بیاد. خانواده در نگاه اسلام کانون تغییر انفسیه تا اون جامعه تحول اساسی پیدا کنه. ما در یک چنین شرایطی محل این سوپر ترند رو در مسیر جامعه سازی، خیابون ولیعصر شد خیابون جامعه تراس. از میدون تجریش قدس شروع کردیم، دولت تراس، اومدیم میدون ولک، نظام تراس، ملت تراز میدون منیریه بود و ملک تراز هم شد میدون راهن. لذا خیابون اصلی که جامعه سازی جامعه تراز رو اونجا رصد میکنیم اینجاست. تقاطع انقلاب، خیابون انقلاب با خیابون ولیعصر، چهار ولیعصر میشه محل بیت تراز. سه گزاره داشتیم دیگه، جامعه تراز، انسان تراز، بیت تراز. انسان تراز شد میدون ولی عصر، جامعه ترازم که جاش مشخص شد تو اون فضا، این وسط بین انسان تراز و جامعه تراز بیت تراز. بیت ترازم که خانه علی علیه السلام و خانواده علی علیه السلام و فاطمه زهراست. پس ما الان یک مگا ترند دیگر رو در ترندهای آینده جمهوری اسلامی و برای مدیریت جهان مشخص کردیم، بین انسان تراز و جامعه تراز بیت تراز، خانواده تراز. اگر تئوری‌های اینها قرار باشه مبنای نظریه جامعه سازی و خانواده قرار بگیره، ما با اینا نمیتونیم خانواده سازی دینی کنیم. کمون که الان حرفا اینا رو پذیرفتیم که خانواده تو کشور ما هم داره نابود میشه. خب ما این دو تا مدل و مکتب رو میذاریم کنار، میچسبیم به خانواده علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها. این فاطمه کی بود؟ زن ترازی که تو اون سن ازدواج میکنه، این گونه بچه دار میشه، این گونه از ولایت و از شوهرش دفاع میکنه، این گونه مادر پدرش ام ابی هاست. به تعبیر امام راحل اگر فاطمه مرد بود نبی بود. خب این فاطمه کیه؟ علی کیه؟ علی را باید بشناسیم. این حسن کیه؟ حسین کیه؟ زینب، ام کلثوم؟ پس ما در تئوری های جامعه سازی انسان تراز، بیت تراز، کلبه تراز و جامعه تراز، اینا باید در نسبت با هم تعریف بشن. اگر یکیشون نباشه بقیه ناقصن. امروز که به برکت سالگرد ازدواج دو انسان کامل، علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، علی تنها مرد معصومی بود که زن معصوم براش پیدا شد. میدونید که هیچ کدوم از انبیا زناشون معصوم نبوده. یک زن معصوم بود به نام مریم که این زن معصوم براش مرد معصوم پیدا نشد، لذا بدون این که هیچ مردی بهش دسترسی داشته باشه بچه دار شد، عیسی رو حامل شد. مریم کسی نبود که هم کفش باشه، اما به عکس بود. عمده انبیا زنانشون معصوم نبودن، عمده ائمه زنانشون معصوم نبودن. دو تا از این زنان غیر معصوم اصلا اون ائمه رو شهید کردن، زن امام حسن مجتبی و زن امام جواد. بعضی از اینا که اصلا زنانشون با کفار میموندن، مثلا عذاب میشد زن بعضی از اینها مثل لوط و غیره. تنها زن معصومی که مرد معصوم براش بود علی و زهرا، و تنها مرد معصومی که زن معصوم داشت علی بود. لذا ویژگی علی و فاطمه اینه که یک بار در تاریخ بشر دو معصوم با هم ازدواج کردن. این یک ویژگی انحصاریه. نمونه مردش رو زیاد داشتیم، 124,000 نفر. نمونه زنش هم زیاد داشتیم، یک کسی مثل مریم عذرا. اما خب مرد معصوم براشون نبود. پس ویژگی علی و ویژگی فاطمه و ویژگی این زوج در اینه که تنها زوج معصوم عالمن. ویژگی حسن و حسین و زینب و ام کلثوم از چیه؟ از این که از یک جفت پدر و مادر معصوم اینها شکل گرفتن به آمده. عظمت فاطمه برای که سرور زنان جهانه، عظمت حسن و حسین در اینه که سیده شباب اهل الجنه، آقای جوانای بهشتن. عظمت علی علیه السلام در اینه، ببینید، خانواده تراز دیگه، بیت تراز. لذا در حل سبک زندگی و مشکلات سبک زندگی، در ترند گذاری برای حرکت به سمت آینده جهان، مطالعات خانواده انگلیسی ها غلط سر کارن، مطالعات خانواده چپ ها هم غلط سر کارن. خانواده تراز و الگو داریم، علی علیه السلام و فاطمه. محوراشو مشخص کردم، اشاره کردم. در مسیر جامعه سازی محل ترندش هم معین کردیم. باشه انشالله تا ترندهای بعدی رو رقم بزنیم. اکنون که سر بندگی به آستان او میساییم در این وقت نماز، ازش بخوایم که به ما توفیق بده بیت تراز رو در جامعه بشری فرهنگ کنیم و نمونه این بیت در بین مردم رواج پیدا کنه، که یکی از مقدمات ظهور تلاش برای شکلگیری چنین خانواده است که در اون انسان‌ها آرامش روحی روانی داشته باشن و به لتسکونو برسن و بینشون مودت و رحمت قرار بگیره. ان شاء الله و السلام.